سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. ترکیه خرید نفت از ایران را متوقف کرده است. تحرکات دیپلماتیک وزرای خارجه آمریکا و ایران. و نتانیاهو میگوید همه اقدامات لازم را برای حفظ امنیت خود به کار میگیریم. آمارهای جدید اداره کنترل انرژی ترکیه نشان می‌دهد این کشور از خرداد ماه خرید نفت خود از ایران را متوقف کرده است. خرید گاز ایران از سوی ترکیه نیز تقریباً به نصف یعنی حدود 227 میلیون متر مکعب در روز رسیده است. مافیات‌های آمریکا به مشتریان نفت ایران اردیبهشت امسال پایان یافت. آمریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه تهران اعلام کرد به دنبال به صفر رساندن صادرات نفت ایران است. ایران می‌گوید توقف کامل صادرات نفت ایران هرگز عملی نخواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تهران مخالف تجدید نظر در توافق هسته‌ای است که در سال 2015 به امضا رسیده است. آقای ظریف روز دوشنبه در دیدار با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مسکو مواضع روسیه و چین را در اجرای برجام مؤثر و سازنده خواند و از طرف اروپایی در این توافق انتقاد کرد.
متاسفانه ما چنین رویکردی را از طرف اروپایی ندیدیم. آنها نتوانستند یا مایل نبودند که اقدامات لازم در راستای تعهدات برجامی خود را به انجام برسانند.
سرگئی لاوروف نیز در این دیدار با انتقاد از سیاست ایالات متحده در قبال ایران و روسیه بر تلاش مسکو در حفاظت از پروژه‌های اقتصادی تهران تاکید کرد.
ما توافق کرده ایم که تلاش‌های بیشتری را برای حفاظت از پروژه‌های اقتصادی با ایران به منظور دستیابی به استقلال مبادلات تجاری از دلار به انجام برسانیم.
دولت دونالد ترامپ سال گذشته با انتقاد از توافق هسته‌ای با ایران از آن خارج شد و خواهان مذاکره مجدد برای دستیابی به توافقی جامع از جمله درباره سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران شد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا که به اروپا سفر کرده است امروز سه‌شنبه در بروکسل درباره همکاری‌های فرااتلانتیک با سران ناتو و اتحادیه اروپا گفتگو می‌کند. آقای پومپو شامگاه دوشنبه با اورسولا وان در لین رئیس منتخب کمیسیون اروپا دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز با دبیر کل ناتو و رئیس منتخب پارلمان اروپا و نیز جوزف بورل مسئول جدید سیاست خارجی اروپا و نخست وزیر بلژیک دیدار و گفتگو کند. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده نیست که در سفر لهستان است با تاکید دوباره به تعهد آمریکا بر حمایت از متحدانش در مقابل روسیه گفته که همه متحدان باید در مقابل روسیه هوشیاری به خرج دهند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک روز پس از حملات راکتی میان اسرائیل و حزب الله لبنان گفت کشورش همه اقدامات لازم را برای حفظ امنیت خود به کار خواهد بست.
ما روز گذشته با عزم راسخ و مسئولیت عمل کردیم و امنیت شهروندان و سلامت سربازان خود را حفظ کردیم. مردی که در پناهگاه زیرزمینی بیروت است، دقیقاً خودش می‌داند چرا در یک پناهگاه است. ما همچنان علیه تهدیدهای موشکی می‌ایستیم.
ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد حزب الله با راکت ضد تانک به یک پایگاه و یک خودروی نظامی این کشور حمله کرده است. ارتش لبنان نیز میگوید اسرائیل بیش از 40 گلوله توپ به چند روستا در جنوب این کشور شلیک کرده است. حزب الله لبنان از حمایت ایران برخوردار است و آمریکا که حزب الله را گروهی تروریستی می‌داند، حمایت خود را از آنچه حق اسرائیل در دفاع از خود نامیده اعلام کرده است. در همین ارتباط حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت رویارویی حزب الله و اسرائیل به مرحله تازه‌ای وارد شده و این گروه خط قرمز اسرائیل را شکسته است. سعد حریری نخست وزیر لبنان نیز پس از این حملات در تماس تلفنی با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و امانوئل بون مشاور رئیس جمهور فرانسه درباره این تنش‌ها گفتگو کرد. آمریکا خواستار اعمال فشار دولت لبنان بر حزب الله است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه و خبر امروز، عراقچی در پاریس، ظریف در مسکو. ایران میگوید نتوانیم نفت بفروشیم، دور بعدی کاهش تعهدات برجامی جدی‌تر خواهد بود. تأکید معاون رئیس جمهوری ایران بر دخالت سازمان‌های امنیتی موازی. رئیس سازمان محیط زیست میگوید از دید ما فعالان محیط زیستی بی‌گناهند. و هشتگ حمایت از سعید ملایی در حساب توییتر فدراسیون جهانی، بالاترین مرجع جدو از آغاز روند قانونی علیه ایران می‌گوید. سلام و صبح بخیر. صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در سفر به مسکو تاکید کرد که اگر اروپا به تعهدات خود در برجام عمل نکند، تهران گام سوم کاهش تعهداتش را برخواهد داشت. این در حالی است که عباس عراقچی معاون آقای ظریف برای گفتگو با مقام‌های فرانسوی به پاریس رفته. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
هشدار دوباره تهران به اروپا درباره امکان کاهش بیشتر تعهداتش در برجام. کمتر از 3 روز به پایان ضرب العجل ایران به 3 قدرت اروپایی عضو توافق هسته‌ای، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز دوشنبه اینجا در مسکو بریتانیا، فرانسه و آلمان را به بدعهدی متهم کرد.
ما روسیه و چین را شرکای خود می‌دانیم. کشورهایی که به ما در برجام کمک کردند، مواضع قدرتمندی اتخاذ کردند و در تداوم تلاش برای نجات برجام هم مشارکت کردند. متأسفانه رویکرد مشابهی را از طرف کشورهای اروپایی ندیدیم. آنها نتوانستند یا نخواستند که اقدامهای لازم را برای انجام تعهدات برجامیشان انجام دهند.
تهدید ایران به کاهش گام به گام تعهداتش در برجام فشار را بر کشورهایی که هنوز امیدشان را به حفظ توافق هسته‌ای از دست ندادند بیشتر کرده. تهران تاکنون در 2 مرحله تعهدات خود را در برجام کاهش داده. در مرحله اول از افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده به بالای 300 کیلوگرم خبر داد. در گام دوم هم درصد غنی‌سازی را از سطح 3.67% به 4.5% رساند. علی ربیعی سخنگوی دولت گفته است تهران تا روز آخر ضرب العجل جزئیات گام سوم را اعلام نمی کند. یک روز پیش از این سخنان عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود اقدام بعدی ایران جدی تر از قبل است
و این گام سوم همونطور که عرض کردم الان طراحی شده و آماده هست و قطعا از گام های اول و دوم محکم‌تر هست.
با این حال تهران تاکید کرده که کاهش تعهداتش قابل بازگشت است. اگر بریتانیا، فرانسه و آلمان، 3 کشور عضو برجام هم به تعهداتشان عمل کنند. ایران از این 3 کشور اروپایی می‌خواهد امکان فروش نفت و تبادلات بانکی‌اش را فراهم کنند تا فشار تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران جبران شود. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در هفته‌های گذشته در حال رایزنی برای حفظ برجام و کاهش تنش بین ایران و آمریکا بوده. هنوز جزئیات پیشنهاد فرانسه به ایران برای حل و فصل تنش و بر سر برجام آشکار نشده. در میانه این رایزنی ها علی ربیعی میگوید دیدگاه های تهران و پاریس بر سر توافق هسته‌ای به هم نزدیکتر شده است.
همانطور که قبلا هم گفته شده باید نفت ایران خریداری شود و پولش نیز تمهیدی اتخاذ شود که در دسترس قرار گیرد و به ایران باز بگردد. این موضوع مذاکره ماست.
با نزدیک شدن به پایان مهلت ایران به اروپا باید دید آیا رایزنی های تهران و پاریس به نجات برجام خواهد انجامید. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره آخرین تحولات مرتبط با برجام و همچنین مسائل موجود بر سر فروش نفت ایران همراه میشیم با حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه از بریتانیا. آقای منصور، از یک سو صحبت‌های شده در مورد راه اندازی یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری توسط فرانسه برای پیش خرید نفت ایران، و از سوی دیگر علی ربیعی سخنگوی دولت گفته که باید نفت ما رو بخرند و همچنین پول اون رو هم پرداخت کنند. آیا این اقدام دولت فرانسه میتونه خواسته های ایران رو برآورده کنه؟
ملاحظه فرمایید، اون که از متن خبرتون برمیاد با اونی که ما میدونیم تفاوت‌های زیادی داره. آقای مکرون در تلاش خودش برای میانجیگری کوشید که آقای ترامپ رو قانع کنه که در مواردی تخفیف بده تا ایران سر میز مذاکره بیاد. از جمله به ایشون وعده کرد که ایران در تمام موارد مورد نظر ترامپ سر میز مذاکره خواهد نشست، مسئله‌ای که از سوی مقامات ایران نفی شده. و از سوی دیگر این مسئله اعتبار دادن مسئله است که چندین ماه پیش آقای ترامپ پیشنهاد کرد که در مورد خریداری ایران برای مواد خوراکی و مواد دارویی می شود بهشون اعتبارهای کوتاه مدت به صورت از کنم letter of credit، از اعتبارهای اسنادی بهشون داد، که این البته غیر از اونی که صحبتش میشه و ایران هم این قضیه رو رد کرده. مسئله ایران این است که او میخواد نفت رو بفروشه و پول نفت رو بگیره، در حالی که مسئله نفت تحت تحریمه و در مذاکرات بین ترامپ و مکرون و دیگران چنین مسئله‌ای نمیتونسته مطرح بشه، برای این اصل تحریم رو زیر سوال میبره. به این ترتیب صحبت 15 میلیارد دلار هنوز تایید نشده، منتظر 15 میلیارد یورو یا دلار، منتظریم که واقعا نتیجه این مذاکرات به صورت رسمی اعلام بشه ببینیم چیه. ولی حتی اگر این رقم باشه برای موارد غیر تحریمی خواهد.
آیه منصور، این روزها صحبت هست از برداشتن گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی. آقای ظریف هم دیروز گفته اهمیت چین و روسیه برای ایران بیشتر از بقیه شرکای برجامه. آیا ایران و اروپا نمیتونن به یک توافق دست پیدا کنن؟
ببینید، دوباره در این زمینه توافق بین اروپا و ایران مسئله ایست که چی چیز رو در بر میگیره. بیان آقای ظریف به این معناست که نگاه به شرقی که آقای خامنه‌ای پیشنهاد کرده، توصیه کرده، اونه که اولویت ما با چین و روسیه است. روسیه مثلا همین سال پیش خودش وعده کرده بود که اعتبار 3.5 میلیارد و 400 میلیون دلاری برای ایران دایر بکنه. هنوز از چون و چندش خبر نداریم، ولی این موضوع رو منتفی نمیکنه که در مورد مسئله هسته‌ای اون به فشار که روی ایران هست، این باید از طریق مذاکره ایران با این مجموعه حل بشه. اتفاقا در اون زمینه توافق ضمنی بین تمام امضا کنندگان برجام وجود داره، یعنی اینها روی مقوله خطر هسته ایران توافق میکنن، روی مقوله دخالت های ایران در منطقه توافق دارن، روی نگرانی مسئله موشکی هم توافق دارن. به این ترتیب از توافقات بگذاریم و منتظر باشیم که نتیجه این مذاکره به صورت رسمی بیاد بیرون.
بله، ممنون آقای منصور که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. به گفته منابع اقتصادی جمهوری اسلامی، حجم نقدینگی در ایران به تازگی از مرز 2000 میلیارد تومان گذشت. بعضی از رسانه‌های تهران در رابطه با همین موضوع دوباره بحث سونامی یا سیل نقدینگی رو مطرح کرده و از پیامدهای اون برای اقتصاد کشور و به ویژه نرخ تورم صحبت میکنند. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. آقای خوابن، در مورد مفهوم نقدینگی برامون میگید و اینکه رشد شتاب زده نقدینگی آنگونه که ظاهرا در ایران دیده میشه چه معایبی میتونه داشته باشه؟
نقدینگی به زبان خیلی ساده از دو بخش تشکیل شده که یکی پول هست، دومی شبه پول. بخش اول که همون پول باشه مرکب هست از سکه و اسکناس و سپرده های جاری مردم در بانک ها و مؤسسات پولی غیر بانکی، و اما شبه پول یعنی بخش دوم نقدینگی شامل حساب های مدت دار هست، حساب های غیر جاری. خلاصه کنیم، وقتی میگیم نقدینگی منظور پول نقد هست به اضافه سپرده های بانکی که میتونند آسان و سریع تبدیل بشن به پول نقد. مجموعه اینها قدرت خریدی هست که مردم در اختیار دارن برای ده ها هزار کالا و خدمات موجود در بازار، یا اون چیزی که بهش میگن اقتصاد واقعی. حجم نقدینگی باید متناسب باشه با اقتصاد واقعی. اگر حجم نقدینگی با سرعتی بیشتر از تولید بالا بره، قیمت ها زیاد میشن، تورم پیش میاد. از بعد از انقلاب تا به امروز قیمت ها زیاد شدن چون حجم نقدینگی در کشور 8000 برابر شده، در حالی که حجم کالاها و خدمات موجود در بازار فقط 5 برابر شده. به همین دلیل که همونطور که عرض کردم قیمت کالاها و خدمات چند صد برابر شده، و باز به همین دلیل که قیمت ارز طی این 40 سال 1700 برابر شده.
ممنون آقای خوابن که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
اما رئیس سازمان محیط زیست ایران در یک مصاحبه به دو موضوع جنجالی پرداخته. عیسی کلانتری گفته در ماجرای فعالان محیط زیستی بازداشت شده، سازمان‌های امنیتی موازی نقش اصلی را دارند و دولت و سازمان محیط زیست اجازه دخالت ندارند. آقای کلانتری به بحران آب هم پرداخته. شهریار سیامی و جزئیات بیشتر.
تا چشمتون 4 تا انشالله این جمعیت به 150 میلیون هم خواهد رسید.
رهبر ایران بارها گفته است که جمعیت ایران باید به 150 میلیون نفر برسد، اما عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست میگوید کشور با منابع امروز پتانسیل تامین غذا برای 55 تا 60 میلیون نفر را دارد، به طوری که همین امسال 12 میلیارد دلار مواد غذایی وارد کشور شده است. همزمان میگوید با افزایش جمعیت هم مخالف نیست. آقای کلانتری هنوز وضعیت آب ایران را بحرانی می‌داند و می‌گوید اگر این وضع ادامه پیدا کند باید قسمت‌های مرکزی ایران خالی از سکنه شوند. او برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان محیط زیست با انتقال آب حوزه دریای خزر به سمنان و مناطق کویر مرکزی موافق است. در این گفتگو معاون رئیس جمهوری ایران درباره موضوع جنجالی بازداشت بیش از 500 روزه فعالان محیط زیست هم صحبت کرد. باز هم همان حرفی را گفت که پارسال گفته بود.
طبق قانون کسانی که به اصطلاح اتهام جاسوسی بهشون وارد میشه، دستگاه تشخیص دهنده تا به امروز وزارت اطلاعات. وزیر محترم اطلاعات گفت که اینا جاسوس نیستن. از نظر ما اینا جاسوس نیستن. وقتی وزیر محترم اطلاعات میگه جاسوس نیستن، دیگه جاسوس نیستن.
آقای کلانتری در این گفتگو تلویحاً گفت این فعالان محیط زیستی که متهم به جاسوسی شدند در حقیقت قربانی دستگاه‌های اطلاعاتی موازی هستند. احتمالاً اشاره او به رقابت بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است، سازمانی که این افراد را دستگیر کرده و به آنها اتهام جاسوسی زده. آقای کلانتری با اینکه سالها وزیر کشاورزی بوده ولی مسئولیت بحران آب را به عهده وزارت نیرو می‌داند. حتی با وجود آنکه اخیراً مدارس طبیعت به دستور او تعطیل شدند، می‌گوید این مدارس مجوز نداشتند و در واقع به دستور مراجع تعطیل شدند. آقای کلانتری گفته وزارت اطلاعات معتقد است که مؤسسان این مدارس پیشینه توده‌ای دارند. البته رئیس محیط زیست هیچ اشاره‌ای به دستور اخیر سازمان تحت امرش نکرد. دستوری که همکاری سازمان محیط زیست با 25 خبرنگار حوزه محیط زیست ایران را ممنوع کرده است. با وجود اینکه سن این افراد به دوره فعالیت حزب توده هم نمی‌خورد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
فدراسیون جهانی جودو با اعلام حمایت کامل از سعید ملایی جودوکار ایرانی که گفته است قصد بازگشت به ایران را ندارد اعلام کرده این ورزشکار میتواند تحت پرچم دیگری در مسابقات المپیک سال آینده شرکت کند. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از دانمارک برای گفتگو در این رابطه. مهدی، سعید ملایی چگونه امکان حضور در مسابقات المپیک خواهد داشت به لحاظ قوانین مسابقات؟
این موضوع کاملا بی سابقه است در تاریخ ورزش برای ایران در زمینه عدم عرضه ورزشکاران اسرائیلی، با توجه اینکه فدراسیون جهانی در گزارش رسمی خودش اعلام کرده که غیر از آقای ماریوس ویزر رئیس فدراسیون جهانی که الان ایران رو متهم به ارتباط با صهیونیسم کرده، ژان لوک روژه دبیر فدراسیون جهانی، خانم لیزا الن مسئول برگزاری مسابقات و تعداد دیگری از مسئولین که اسم آورده شدن، اونا گواهی میدن که دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن به محل مسابقات اومده، آیدی کارت مربی ایران رو گرفته و غیر قانونی وارد محوطه ورزشکاران شده تا تهدیدات رو به سعید ملایی ابلاغ کنه که نباید مبارزه کنیم. و از اون لحظه به بعد فدراسیون جهانی اسکورت گرفته برای سعید ملایی، ازش محافظت کرده، اینها رو اشاره کردن. یعنی شرایط بسیار بی سابقه است، نظیر این موضوع ما در تاریخ ورزش نشنیدیم و ندیدیم. از این لحاظ IOC دستش بازه که به هر طریق ممکن شرایط رو برای حضور سعید ملایی در المپیک مهیا کنه، حالا یا با پرچم IOC یا اینکه برای یک کشور دیگه مساعدت کنه کمیته بین المللی المپیک که او بتونه در رقابت‌ها حضور داشته باشه.
خب به IOC اشاره کردی، لازم نیست که، شرطش این نیست که حتما پناهنده شده باشه و تحت عنوان پناهندگان بخواد توی تیم IOC شرکت کنه.
این تیم در واقع تیم IOC تیم ورزشکاران بی سرزمین و ورزشکارانی که به دلایل مختلف نمیتونن در المپیک شرکت کنن، با ملیتی که در اون به دنیا اومدن و متعلق به اونجا هستن، و به هر حال IOC خودش متولی و برگزار کننده المپیک، خودش قانونگذار، طبیعتاً در موارد بسیار خاص، اون چیزی که الان IJF داره اشاره میکنه، این مورد بسیار خاصیه و تاکید کرده که سعید ملایی باخت اما جودو برنده شد، به همین خاطر اونا دستشون بازه که به هر طریق ممکن تصمیم بگیرن. به همین خاطره که میبینیم توییتر رسمی فدراسیون جهانی جودو هم عنوانشو تغییر داده به من از ملایی حمایت میکنم.
مهدی، به تهدیدات اشاره کردی. روز گذشته رئیس کمیته ملی المپیک ایران گفته بود که سعید ملایی با آغوش باز در ایران مورد استقبال قرار خواهد گرفت و هیچ تهدیدی متوجه او و خانواده‌اش نبوده. چقدر خطر محرومیت ایران رو تهدید میکنه؟
همین حالا آقای صالحی امیری نامه ای رو فرستاده، به زعم خودشون نامه شدید اللحن، و از کمیته بین المللی المپیک انتقاد کرده که چرا فدراسیون جهانی داره فعالیت سیاسی میکنه. ولی این نامه نشون میده که چقدر عقلانیت در ورزش ایران کمرنگه و در واقع بیگانه بودن مسئولین با عرصه ورزش باعث میشه که این نامه ها رو بفرستم قضیه رو پیچیده تر کنم. با توجه به این که فدراسیون جهانی جودو تاکید میکنه که ما با آقای صالحی امیری توافق نامه امضا کردیم که اونا به قوانین احترام بگذارن، اما این کارو نکردن، این نامه ها بی حاصله و ورزش ایران نه فقط جودو در معرض محرومیت قرار داره.
بله، ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
خب همونطور که مهدی رستم‌پور هم اشاره کرد، هشتگی را افتاده در توییتر فدراسیون بین‌المللی جودو با عنوان من از ملایی حمایت میکنم. اینجا بنیامین صدر حضور داره، همکارم، برای گفتگو در این رابطه. بنیامین، چه گفتند کاربران درباره ماجرای مهدی؟
بعد از دامنه دار شدن این ماجرا، خب رسما فدراسیون جهانی جودو واکنش نشون داد، همونطوری که تو گفتی. علی کیوان یکی از کاربرها در توییتر نوشته که به نظر میاد که دیگه ورزش ایران، به طور کلی ورزش ایران، دچار یک گرفتاری شده و در یک مخمصه جدی افتاده. چرا؟ چون دیگه روشن شده که داورزنی معاونت وزارت ورزش و همینطور صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، اینها درخواست کردن رسما از این ورزشکار ایرانی که در مبارزه با حریف اسرائیلی ظاهر نشه و این میتونه تو رشته های دیگه هم تکرار بشه، کما اینکه پیش از این هم شده، و به تعبیر این کاربر این میتونه تبعات خیلی بدی داشته باشه. اما لیلا یک نگاه دیگه ای داشته به ماجرا، توییت کرده که ایران به صداهایی مثل سعید ملایی احتیاج داره که باعث بشه این حکومت تا حدی نسبت به رفتارهای ایدئولوژیک و به تعبیر این کاربر بی‌شرمانه خودش پاسخگو باشه و بقیه دنیا هم بفهمن چه خبره. اینطوری میشه حکومت رو در واقع از حکومت مشروعیت زدایی کرد. اما کاربر دیگری به نام حسین شربتداران نوشته که برای یک بار هم که شده یک بار برای همیشه جمهوری اسلامی باید تکلیف خودش رو در میادین ورزشی روشن بکنه و صراحتا اعلام کنه که ما به هیچ عنوان با حریف اسرائیلی مقابله نمی‌کنیم.
نکته‌ای که فکر می‌کنم یکی دو سال پیش رسول خادم رئیس سابق فدراسیون کشتی هم گفته بود که حتی استعفا داد سر این ماجرا که بیاین علناً بگید که ما با اسرائیل رو در رو نمی‌شیم، بازی نمی‌کنیم.
بله، چون در واقع این اتفاق نمی‌تونه هی تکرار بشه، همونطوری که تو گفتی آقای خادم هم گفته بودن پیش از این.
ممنون
و این کاربر هم به همین اشاره.
ممنون که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. وقتش مروری داشته باشیم بر روزنامه‌هایمون صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آرمان ملی امروز در صفحه‌ای که خودش عکسی از علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی رو چاپ کرده و سخنی رو که ایشون گفته تأکید کرده که جمعه همین هفته گام سوم کاهش تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی برداشته خواهد شد. دو نکته دیگر رو هم همین روزنامه به نقل از علی ربیعی آورده، مهم هست. یکی گفته از شایعه برکناری علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی خبری ندارم، اطلاعی ندارم. و دیگری که تایید کرده آقای ربیعی که در سکوی پرتاب موشک در پایگاه فضایی سمنان انفجار رخ داده بود، پیشتر خبرش از سوی رسانه‌های خارجی و بعد از سوی رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام شده بود، اما مقام‌های جمهوری اسلامی چند روز صبر کردند. سرانجام روز گذشته سخنگوی دولت این موضوع رو تایید کرد. همزمان امروز روزنامه کیهان نوشته گام سوم رو برداریم بعد با اروپا چانه بزنید. توصیه این روزنامه است که نزدیک است به رهبر جمهوری اسلامی نماینده آقای خامنه‌ای این روزنامه تحت نظرش منتشر میشه و از ابتدا مخالف برجام بوده، حالا هم گفته که گام سوم کاهش تعهدات برجامی رو برداریم بعد به مذاکره با اروپا ادامه بدیم برای رسیدن به توافقی احتمالی. اما روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران گفته گام سوم کاهش تعهدات برجامی رو جمهوری اسلامی در حالی برمی‌داره که اروپا بی‌عملی خودش رو ثابت کرده. به نوشته این روزنامه قرار بود که بعد از خروج آمریکا از برجام اروپا در چند هفته مشکلات تامین مالی و فروش نفت ایران رو حل کنه که حالا به نوشته روزنامه 16 ماه گذشته انجام نشده. روزنامه جوان عکسی رو چاپ کرده که آقای ظریف رو نشون میده در کنار وزیر خارجه روسیه. آقای ظریف به مسکو سفر کرده و این روزنامه نوشته که در اونجا آقای ظریف گفته که روسیه و دوستان روسی رفیق و دوستان روسهای سخت جمهوری اسلامی بودن، ما حتما با اونها معامله دیگری خواهیم کرد. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که آقای ظریف در سفر به مسکو استقبال کرده از همکاری روسیه در خلیج فارس برای تامین امنیت خلیج فارس، که این بعد از انتقاداتی است که به وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همچنین دولت حسن روحانی و کلا جمهوری اسلامی شد در چند هفته گذشته در خصوص امتیازاتی که افکار عمومی و برخی کارشناسان معتقدند که جمهوری اسلامی داده به روسیه در دریای خزر. حالا آقای ظریف نوشته این روزنامه استقبال کرده از حضور روسیه در خلیج فارس. امروز روزنامه ایران هم گزارشی منتشر کرده درباره اینکه دولت آقای روحانی در صدد است که سرمایه‌گذاران رو به سوریه هدایت کنه و اونها رو کاری بکنه که در سوریه که یک کشوری است که سالها درگیر جنگ بوده سرمایه‌گذاری کنن. همزمان روزنامه سیاست روز هم نوشته که آدریان دریا نفتکش سرگردان ایران در آب‌های مدیترانه رو راهی سوریه کنید، با اقتدار این کار رو انجام بدید و این روی کرکت انقلابی توصیف کرده این روزنامه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. ترکیه خرید نفت از ایران را متوقف کرده است. تحرکات دیپلماتیک وزرای خارجه آمریکا و ایران. ظریف به دیدار وزیر خارجه روسیه رفت، پومپئو به دیدار سران ناتو و اتحادیه اروپا. و جنگ لفظی اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل همه اقدامات لازم را برای حفظ امنیت خود به کار خواهد بست. حسن نصرالله میگوید حزب الله خط قرمز اسرائیل را شکسته است. آمارهای جدید اداره کنترل انرژی ترکیه نشان می‌دهد این کشور از خرداد ماه خرید نفت خود از ایران را متوقف کرده است. خرید گاز ایران از سوی ترکیه نیز تقریباً به نصف، یعنی حدود 227 میلیون متر مکعب در روز رسیده است. معافیت‌های آمریکا به مشتریان نفت ایران اردیبهشت ماه امسال پایان یافت. آمریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه تهران اعلام کرد به دنبال به صفر رساندن صادرات نفت ایران است. ایران می‌گوید توقف کامل صادرات نفت ایران هرگز عملی نخواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تهران مخالف تجدید نظر در توافق هسته‌ای است که در سال 2015 به امضا رسیده است. آقای ظریف روز دوشنبه در دیدار با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مسکو مواضع روسیه و چین را در اجرای برجام مؤثر و سازنده خواند و از طرف اروپایی در این توافق انتقاد کرد.
متاسفانه ما چنین رویکردی را از طرف اروپایی ندیدیم. آنها نتوانستند یا مایل نبودند که اقدامات لازم در راستای تعهدات برجامی خود را به انجام برسانند.
سرگئی لاوروف نیز در این دیدار با انتقاد از سیاست ایالات متحده در قبال ایران و روسیه بر تلاش مسکو در حفاظت از پروژه‌های اقتصادی تهران تاکید کرد.
ما توافق کرده ایم که تلاش‌های بیشتری را برای حفاظت از پروژه‌های اقتصادی با ایران به منظور دستیابی به استقلال مبادلات تجاری از دلار به انجام برسانیم.
دولت دونالد ترامپ سال گذشته با انتقاد از توافق هسته‌ای با ایران از آن خارج شد و خواهان مذاکره مجدد برای دستیابی به توافقی جامع از جمله درباره سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که به اروپا سفر کرده است امروز سه‌شنبه در بروکسل درباره همکاری‌های فرااتلانتیک با سران ناتو و اتحادیه اروپا گفتگو می‌کند. آقای پومپئو شامگاه دوشنبه با اورسولا وندرلین رئیس منتخب کمیسیون اروپا دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز با دبیر کل ناتو و رئیس منتخب پارلمان اروپا و نیز جوزف بورل مسئول جدید سیاست خارجی اروپا و نخست وزیر بلژیک دیدار و گفتگو کند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده نیست که در سفر لهستان است با تاکید دوباره به تعهد آمریکا بر حمایت از متحدانش در مقابل روسیه گفته که همه متحدان باید در مقابل روسیه هوشیاری به خرج دهند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک روز پس از حملات راکتی میان اسرائیل و حزب الله لبنان گفت کشورش همه اقدامات لازم را برای حفظ امنیت خود به کار خواهد بست.
ما روز گذشته با عزم راسخ و مسئولیت عمل کردیم و امنیت شهروندان و سلامت سربازان خود را حفظ کردیم. مردی که در پناهگاه زیرزمینی بیروت است دقیقاً خودش می‌داند چرا در یک پناهگاه است. ما همچنان علیه تهدیدهای موشکی می‌ایستیم.
ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد حزب الله با راکت ضد تانک به یک پایگاه و یک خودروی نظامی این کشور حمله کرده است. ارتش لبنان نیز می‌گوید اسرائیل بیش از 40 گلوله توپ به چند روستا در جنوب این کشور شلیک کرده است. حزب الله لبنان از حمایت ایران برخوردار است و آمریکا که حزب الله را گروهی تروریستی می‌داند، حمایت خود را از آنچه حق اسرائیل در دفاع از خود نامیده اعلام کرده است. در همین ارتباط حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان نیز روز دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت رویارویی حزب الله و اسرائیل به مرحله تازه‌ای وارد شده و این گروه خط قرمز اسرائیل را شکسته است. سعد حریری نخست وزیر لبنان نیز پس از این حملات در تماس تلفنی با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و امانوئل بون مشاور رئیس جمهور فرانسه درباره این تنش‌ها گفتگو کرد. آمریکا خواستار اعمال فشار دولت لبنان بر حزب الله است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید با صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز. عراقچی در پاریس، ظریف در مسکو. ایران میگوید نتوانیم نفت بفروشیم، دور بعدی کاهش تعهدات برجامی جدی‌تر خواهد بود. تأکید معاون رئیس جمهوری ایران بر دخالت سازمان‌های امنیتی موازی. رئیس سازمان محیط زیست میگوید از دید ما فعالان محیط زیستی بی‌گناهند. و هشتگ حمایت از سعید ملایی در حساب توییتر فدراسیون جهانی، بالاترین مرجع جدو از آغاز روند قانونی علیه ایران می‌گوید. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در سفر به مسکو تاکید کرد که اگر اروپا به تعهدات خود در برجام عمل نکند، تهران گام سوم کاهش تعهداتش را برخواهد داشت. این در حالی است که عباس عراقچی معاون آقای ظریف برای گفتگو با مقام‌های فرانسوی به پاریس رفته. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
هشدار دوباره تهران به اروپا درباره امکان کاهش بیشتر تعهداتش در برجام. کمتر از 3 روز به پایان ضرب العجل ایران به 3 قدرت اروپایی عضو توافق هسته‌ای، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز دوشنبه اینجا در مسکو بریتانیا، فرانسه و آلمان را به بدعهدی متهم کرد.
ما روسیه و چین را شرکای خود می‌دانیم. کشورهایی که به ما در برجام کمک کردند، مواضع قدرتمندی اتخاذ کردند و در تداوم تلاش برای نجات برجام هم مشارکت کردند. متأسفانه رویکرد مشابهی را از طرف کشورهای اروپایی ندیده ایم. آنها نتوانستند یا نخواستند که اقدامهای لازم را برای انجام تعهدات برجامیشان انجام دهند.
تهدید ایران به کاهش گام به گام تعهداتش در برجام فشار را بر کشورهایی که هنوز امیدشان را به حفظ توافق هسته‌ای از دست ندادند بیشتر کرده. تهران تاکنون در 2 مرحله تعهدات خود را در برجام کاهش داده. در مرحله اول از افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده به بالای 300 کیلوگرم خبر داد. در گام دوم هم درصد غنی‌سازی را از سطح 3.67% به 4.5% رساند. علی ربیعی سخنگوی دولت گفته است تهران تا روز آخر ضرب العجل جزئیات گام سوم را اعلام نمی کند. 1 روز پیش از این سخنان عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود اقدام بعدی ایران جدی تر از قبل است
و این گام سوم همونطور که عرض کردم الان طراحی شده و آماده هست و قطعا از گام های اول و دوم محکم‌تر هست.
با این حال تهران تاکید کرده که کاهش تعهداتش قابل بازگشت است. اگر بریتانیا، فرانسه و آلمان 3 کشور عضو برجام هم به تعهداتشان عمل کنند. ایران از این 3 کشور اروپایی می‌خواهد امکان فروش نفت و تبادلات بانکیش را فراهم کنند تا فشار تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران جبران شود. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در هفته‌های گذشته در حال رایزنی برای حفظ برجام و کاهش تنش بین ایران و آمریکا بوده. هنوز جزئیات پیشنهاد فرانسه به ایران برای حل و فصل تنش و بر سر برجام آشکار نشده. در میانه این رایزنی‌ها علی ربیعی میگوید دیدگاه‌های تهران و پاریس بر سر توافق هسته‌ای به هم نزدیک‌تر شده است.
همانطور که قبلا هم گفته شده، باید نفت ایران خریداری شود و پولش نیز تمهیدی اتخاذ شود که در دسترس قرار گیرد و به ایران باز بگردد. این موضوع مذاکره ماست.
با نزدیک شدن به پایان مهلت ایران به اروپا، باید دید آیا رایزنی های تهران و پاریس به نجات برجام خواهد انجامید. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره آخرین تحولات مرتبط با برجام و همچنین مسائل موجود بر سر فروش نفت ایران همراه میشیم با حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه از بریتانیا. آقای منصور، از یک سو صحبت‌هایی شده در مورد راه اندازی یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری توسط فرانسه برای پیش خرید نفت ایران و از سوی دیگر یه ربیعی سخنگوی دولت گفته که باید نفت ما رو بخرند و همچنین پول اون رو هم پرداخت کنند. آیا این اقدام دولت فرانسه میتونه خواسته های ایران رو برآورده کنه؟
ملزو فرمید، اون که از متن خبرتون برمیاد با اونی که ما میدونیم تفاوتهای زیادی داره. آقای مکرون در تلاش خودش برای میانجیگری کوشید که آقای ترامپ رو قانع کنه که در مواردی تخفیف بده تا ایران سر میز مذاکره بیاد. از جمله به ایشون وعده کرد که ایران در تمام موارد مورد نظر ترامپ سر میز مذاکره خواهد نشست، مسئله ای که از سوی مقامات ایران نفی شده. و از سوی دیگر این مسئله اعتبار دادن مسئله ای است که چندین ماه پیش آقای ترامپ پیشنهاد کرد که در مورد خریداری ایران برای مواد خوراکی و مواد دارویی می شود بهشون اعتبارهای کوتاه مدت به صورت از کنم letter of credit، از اعتبارهای اسنادی بهشون داد که این البته غیر از اونی که صحبتش میشه و ایران هم این قضیه رو رد کرده. مسئله ایران این است که او میخواد نفت رو بفروشه و پول نفت رو بگیره، در حالی که مسئله نفت تحت تحریم و در مذاکرات بین ترامپ و مکرون و دیگران چنین مسئله ای نمیتونسته مطرح بشه، برای این اصل تحریم رو زیر سوال میبره. به این ترتیب صحبت 15 میلیارد دلار هنوز تایید نشده، منتظر 15 میلیارد یورو یا دلار، منتظریم که واقعا نتیجه این مذاکرات به صورت رسمی اعلام بشه ببینیم چیه. ولی حتی اگر این رقم باشه برای موارد غیر تحریمی خواهد.
آقای منصور، این روزها صحبت هست از برداشتن گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی. آقای ظریف هم دیروز گفت اهمیت چین و روسیه برای ایران بیشتر از بقیه شرکای برجامه. آیا ایران و اروپا نمیتونن به یک توافق دست پیدا کنن؟
ببینید، دوباره در این زمینه توافق بین اروپا و ایران مسئله است که چی چیز رو در بر میگیره. بیان آقای ظریف به این معناست که نگاه به شرقی که آقای خامنه‌ای پیشنهاد کرده، توصیه کرده، اونه که اولویت ما با چین و روسیه است. روسیه مثلا همین سال پیش خودش وعده کرده بود که یک اعتبار 3.5 میلیارد و 400 میلیون دلاری برای ایران دایر بکنه. هنوز از چون و چندش خبر نداریم، ولی این موضوع رو منتفی نمی کنه که در مورد مسئله هسته‌ای اون به فشار که روی ایران هست این باید از طریق مذاکره ایران با این مجموعه حل بشه. بله. اتفاقا در اون زمینه توافق ضمنی بین تمام امضا کنندگان برجام وجود داره، یعنی اینها روی مقوله خطر هسته ایران توافق میکنن، روی مقوله دخالت های ایران در منطقه توافق دارن. بله. روی نگرانی مسئله موشکی هم توافق دارن. به این ترتیب از تعارفات بگذاریم و منتظر باشیم که نتیجه این مذاکره به صورت رسمی بیاد بیرون.
بله، ممنون آقای منصور که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. به گفته منابع اقتصادی جمهوری اسلامی، حجم نقدینگی در ایران به تازگی از مرز 2000 میلیارد تومان گذشت. بعضی از رسانه‌های تهران در رابطه با همین موضوع دوباره بحث سونامی یا سیل نقدینگی رو مطرح کرده و از پیامدهای اون برای اقتصاد کشور و به ویژه نرخ تورم صحبت میکنند. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با فریدون خوابن، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. آقای خوابن، در مورد مفهوم نقدینگی برامون میگید و اینکه رشد شتاب زده نقدینگی آنگونه که ظاهرا در ایران دیده میشه چه معایبی میتونه داشته باشه؟
نقدینگی به زبان خیلی ساده از دو بخش تشکیل شده که یکی پول هست، دومی شبه پول. بخش اول که همون پول باشه مرکب هست از سکه و اسکناس و سپرده های جاری مردم در بانک ها و مؤسسات پولی غیر بانکی، و اما شبه پول یعنی بخش دوم نقدینگی شامل حساب های مدت دار هست، حساب های غیر جاری. خلاصه کنیم، وقتی میگیم نقدینگی منظور پول نقد هست به اضافه سپرده های بانکی که میتونند آسان و سریع تبدیل بشن به پول نقد. مجموعه اینها قدرت خریدی هست که مردم در اختیار دارن برای ده ها هزار کالا و خدمات موجود در بازار، یا اون چیزی که بهش میگن اقتصاد واقعی. حجم نقدینگی باید متناسب باشه با اقتصاد واقعی. اگر حجم نقدینگی با سرعتی بیشتر از تولید بالا بره، قیمت ها زیاد میشن، تورم پیش میاد. از بعد از انقلاب تا به امروز قیمت ها زیاد شدن چون حجم نقدینگی در کشور 8000 برابر شده، در حالی که حجم کالاها و خدمات موجود در بازار فقط 5 برابر شده. به همین دلیل که همونطور که عرض کردم قیمت کالاها و خدمات چند صد برابر شده، و باز به همین دلیل که قیمت ارز طی این 40 سال 1700 برابر شده.
ممنون آقای خوابن که با ما همراه بودین امروز در صبحانه و خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
اما رئیس سازمان محیط زیست ایران در یک مصاحبه به دو موضوع جنجالی پرداخته. عیسی کلانتری گفته در ماجرای فعالان محیط زیستی بازداشت شده، سازمان‌های امنیتی موازی نقش اصلی را دارند و دولت و سازمان محیط زیست اجازه دخالت ندارند. آقای کلانتری به بحران آب هم پرداخته. شهریار سیامی و جزئیات بیشتر.
تو چشمتون 4 تا انشالله این جمعیت به 150 میلیون هم خواهد رسید.
رهبر ایران بارها گفته است که جمعیت ایران باید به 150 میلیون نفر برسد، اما عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست میگوید کشور با منابع امروز پتانسیل تامین غذا برای 55 تا 60 میلیون نفر را دارد، به طوری که همین امسال 12 میلیارد دلار مواد غذایی وارد کشور شده است. همزمان میگوید با افزایش جمعیت هم مخالف نیست. آقای کلانتری هنوز وضعیت آب ایران را بحرانی می‌داند و می‌گوید اگر این وضع ادامه پیدا کند باید قسمت‌های مرکزی ایران خالی از سکنه شوند. او برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان محیط زیست با انتقال آب حوزه دریای خزر به سمنان و مناطق کویر مرکزی موافق است. در این گفتگو معاون رئیس جمهوری ایران درباره موضوع جنجالی بازداشت بیش از 500 روزه فعالان محیط زیست هم صحبت کرد. باز هم همان حرفی را گفت که پارسال گفته بود.
طبق قانون کسانی که به اصطلاح اتهام جاسوسی بهشون وارد میشه، دستگاه تشخیص دهنده تا به امروز وزارت اطلاعات. وزیر محترم اطلاعات گفت که اینا جاسوس نیستن. از نظر ما اینا جاسوس نیستن. وقتی وزیر محترم اطلاعات میگه جاسوس نیستن، دیگه جاسوس نیستن.
آقای کلانتری در این گفتگو تلویحاً گفت این فعالان محیط زیستی که متهم به جاسوسی شدند در حقیقت قربانی دستگاه‌های اطلاعاتی موازی هستند. احتمالاً اشاره او به رقابت بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است، سازمانی که این افراد را دستگیر کرده و به آنها اتهام جاسوسی زده. آقای کلانتری با اینکه سالها وزیر کشاورزی بوده ولی مسئولیت بحران آب را به عهده وزارت نیرو می‌داند. حتی با وجود آنکه اخیراً مدارس طبیعت به دستور او تعطیل شدند، می‌گوید این مدارس مجوز نداشتند و در واقع به دستور مراجع تعطیل شدند. آقای کلانتری گفته وزارت اطلاعات معتقد است که مؤسسان این مدارس پیشینه توده‌ای دارند. البته رئیس محیط زیست هیچ اشاره‌ای به دستور اخیر سازمان تحت امرش نکرد. دستوری که همکاری سازمان محیط زیست با 25 خبرنگار حوزه محیط زیست ایران را ممنوع کرده است. با وجود اینکه سن این افراد به دوره فعالیت حزب توده هم نمی‌خورد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
فدراسیون جهانی جودو با اعلام حمایت کامل از سعید ملایی، جودوکار ایرانی که گفته است قصد بازگشت به ایران را ندارد، اعلام کرده این ورزشکار میتواند تحت پرچم دیگری در مسابقات المپیک سال آینده شرکت کند. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از دانمارک، برای گفتگو در این رابطه. مهدی، سعید ملایی چگونه امکان حضور در مسابقات المپیک خواهد داشت به لحاظ قوانین مسابقات؟
این موضوع کاملا بی سابقه است در تاریخ ورزش برای ایران در زمینه عدم عرض ورزشکاران اسرائیلی، با توجه اینکه فدراسیون جهانی در گزارش رسمی خودش اعلام کرده که غیر از آقای ماریوس ویزر، رئیس فدراسیون جهانی که الان ایران او را متهم به ارتباط با صهیونیسم کرده، ژان لوک روژه دبیر فدراسیون جهانی، خانم لیزا الن مسئول برگزاری مسابقات و تعداد دیگری از مسئولین که اسم آورده شدن، اونا گواهی میدن که دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن به محل مسابقات اومده، آیدی کارت مربی ایران رو گرفته و غیر قانونی وارد محوطه ورزشکاران شده تا تهدیدات رو به سعید ملایی ابلاغ کنه که نباید مبارزه کنیم. و از اون لحظه به بعد فدراسیون جهانی اسکورت گرفته برای سعید ملایی، ازش محافظت کرده، اینها رو اشاره کردن. یعنی شرایط بسیار بی سابقه است، نظیر این موضوع ما در تاریخ ورزش نشنیدیم و ندیدیم. از این لحاظ IOC دستش بازه که به هر طریق ممکن شرایط رو برای حضور سعید ملایی در المپیک مهیا کنه، حالا یا با پرچم IOC یا اینکه برای یک کشور دیگه مساعدت کنه کمیته بین المللی المپیک که او بتونه در رقابت‌ها حضور داشته باشه.
خب به IOC اشاره کردی، لازم نیست که، شرطش این نیست که حتما پناهنده شده باشه و تحت عنوان پناهندگان بخواد توی تیم IOC شرکت کنه.
این تیم در واقع تیم IOC تیم ورزشکاران بی سرزمین و ورزشکارانی که به دلایل مختلف نمیتونن در المپیک شرکت کنن با ملیتی که در اون به دنیا اومدن و متعلق به اونجا هستن. و به هر حال IOC خودش متولی و برگزار کننده المپیک، خودش قانونگذار، طبیعتاً در موارد بسیار خاص، اون چیزی که الان IJF داره اشاره میکنه، این مورد بسیار خاصیه و تاکید کرده که سعید ملایی باخت اما جودو برنده شد. به همین خاطر اونا دستشون بازه که به هر طریق ممکن تصمیم بگیرن. به همین خاطره که میبینیم توییتر رسمی فدراسیون جهانی جودو هم عنوانشو تغییر داده به من از ملایی حمایت میکنم.
مهدی، به تهدیدات اشاره کردی. روز گذشته رئیس کمیته ملی المپیک ایران گفته بود که سعید ملایی با آغوش باز در ایران مورد استقبال قرار خواهد گرفت و هیچ تهدیدی متوجه او و خانواده‌اش نبوده. چقدر خطر محرومیت ایران رو تهدید میکنه؟
همین حالا آقای صالحی امیری نامه‌ای رو فرستاده، به زعم خودشون نامه شدید اللحن، و از کمیته بین‌المللی المپیک انتقاد کرده که چرا فدراسیون جهانی داره فعالیت سیاسی میکنه. ولی این نامه نشون میده که چقدر عقلانیت در ورزش ایران کمرنگه و در واقع بیگانه بودن مسئولین با عرصه ورزش باعث میشه که این نامه ها رو بفرستم قضیه رو پیچیده تر کنم. با توجه به این که فدراسیون جهانی جودو تاکید میکنه که ما با آقای صالحی امیری توافق نامه امضا کردیم که اونا به قوانین احترام بگذارن، اما این کارو نکردن، این نامه ها بی حاصله و ورزش ایران، نه فقط جودو، در معرض محرومیت قرار داره.
بله، ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
خب همونطور که مهدی رستم‌پور هم اشاره کرد، هشتگی را افتاده در توییتر فدراسیون بین‌المللی جودو با عنوان من از ملایی حمایت میکنم. اینجا بنیامین صدر حضور داره، همکارم، برای گفتگو در این رابطه. بنیامین، چه گفتند کاربران درباره ماجرای
مهدی بعد از دامنه دار شدن این ماجرا؟ خب رسما فدراسیون جهانی جودو واکنش نشون داد، همونطوری که تو گفتی. علی کیوان، یکی از کاربرها در توییتر، نوشته که به نظر میاد که دیگه ورزش ایران، به طور کلی ورزش ایران، دچار یک گرفتاری شده و در یک مخمصه جدی افتاده. چرا؟ چون دیگه روشن شده که داورزنی، معاونت وزارت ورزش و همینطور صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، اینها درخواست کردن رسما از این ورزشکار ایرانی که در مبارزه با حریف اسرائیلی ظاهر نشه و این میتونه تو رشته های دیگه هم تکرار بشه، کما اینکه پیش از این هم شده و به تعبیر این کاربر این میتونه تبعات خیلی بدی داشته باشه. اما لیلا یک نگاه دیگه دیگه ای داشته به ماجرا، توییت کرده که ایران به صداهایی مثل سعید ملایی احتیاج داره که باعث بشه این حکومت تا حدی نسبت به رفتارهای ایدئولوژیک و به تعبیر این کاربر بی‌شرمانه خودش پاسخگو باشه و بقیه دنیا هم بفهمن چه خبره. اینطوری میشه حکومت رو در واقع از حکومت مشروعیت زدایی کرد. اما کاربر دیگری به نام حسین شربتداران نوشته که برای یک بار هم که شده یک بار برای همیشه جمهوری اسلامی باید تکلیف خودش رو در میادین ورزشی روشن بکنه و صراحتا اعلام کنه که ما به هیچ عنوان با حریف اسرائیلی مقابله نمی‌کنیم.
همون نکته که فکر میکنم یکی دو سال پیش رسول خادم رئیس سابق فدراسیون کشتی هم گفته بود که حتی استعفا داد سر این ماجرا که بیاید علنا بگید که ما با اسرائیل رو در رو نمیشیم، بازی نمی‌کنیم.
بله، چون در واقع این اتفاق نمیتونه هی تکرار بشه، همونطوری که تو گفتی آقای خادم هم گفته بودن پیش از این.
ممنون
و این کاربر هم به همین شد.
ممنون که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. وقتش مرور داشته باشیم بر روزنامه‌هایمون صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آرمان ملی امروز در صفحه‌ای که خودش عکسی از علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی رو چاپ کرده و سخنی رو که ایشون گفته تأکید کرده که جمعه همین هفته گام سوم کاهش تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی برداشته خواهد شد. دو نکته دیگر رو هم همین روزنامه به نقل از علی ربیعی آورده، مهم هست. یکی گفته از شایعه برکناری علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی خبری ندارم، اطلاعی ندارم. و دیگری که تایید کرده آقای ربیعی که در سکوی پرتاب موشک در پایگاه فضایی سمنان انفجار رخ داده بود، پیشتر خبرش از سوی رسانه‌های خارجی و بعد از سوی رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام شده بود، اما مقام‌های جمهوری اسلامی چند روز صبر کردند. سرانجام روز گذشته سخنگوی دولت این موضوع رو تایید کرد. همزمان امروز روزنامه کیهان نوشته گام سوم رو برداریم بعد با اروپا چانه بزنید. توصیه این روزنامه است که نزدیک است به رهبر جمهوری اسلامی نماینده آقای خامنه‌ای این روزنامه تحت نظرش منتشر میشه و از ابتدا مخالف برجام بوده، حالا هم گفته که گام سوم کاهش تعهدات برجامی رو برداریم بعد به مذاکره با اروپا ادامه بدیم برای رسیدن به توافقی احتمالی. اما روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران گفته گام سوم کاهش تعهدات برجامی رو جمهوری اسلامی در حالی برمی‌داره که اروپا بی‌عملی خودش رو ثابت کرده. بنوشته این روزنامه قرار بود که بعد از خروج آمریکا از برجام اروپا در چند هفته مشکلات تامین مالی و فروش نفت ایران رو حل کنه که حالا بنوشته این روزنامه 16 ماه گذشته انجام نشده. روزنامه جوان عکسی رو چاپ کرده که آقای ظریف رو نشون میده در کنار وزیر خارجه روسیه. آقای ظریف به مسکو سفر کرده و این روزنامه نوشته که در اونجا آقای ظریف گفته که روسیه و دوستان روسی رفیق و دوستان روسهای سخت جمهوری اسلامی بودن، ما حتما با اونها معامله دیگری خواهیم کرد. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که آقای ظریف در سفر به مسکو استقبال کرده از همکاری روسیه در خلیج فارس برای تامین امنیت خلیج فارس، که این بعد از انتقاداتی است که وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همچنین دولت حسن روحانی و کلا جمهوری اسلامی شد در چند هفته گذشته در خصوص امتیازاتی که افکار عمومی و برخی کارشناسان معتقدند که جمهوری اسلامی داده به روسیه در دریای خزر. حالا آقای ظریف نوشته این روزنامه استقبال کرده از حضور روسیه در خلیج فارس. امروز روزنامه ایران هم گزارشی منتشر کرده درباره اینکه دولت آقای روحانی در صدد است که سرمایه‌گذاران رو به سوریه هدایت کنه و اونها رو کاری بکنه که در سوریه که یک کشوری است که سالها درگیر جنگ بوده سرمایه‌گذاری کنن. همزمان روزنامه سیاست روز هم نوشته که آدریان دریا نفکش سرگردان ایران در آب‌های مدیترانه رو راهی سوریه کنید، با اقتدار این کار رو انجام بدید و این روی کرکت انقلابی توصیف کرده این روزنامه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.